در این روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه فوریه سال 2013 میلادی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. اگر طی روز فرصت شنیدن برنامه‌های رادیو فردا رو نداشتید، نگران نباشید. با شنیدن مجله شامگاهی در جریان مهمترین خبرها و گزارش‌های رویدادهای مهم ایران و جهان قرار خواهید گرفت. اما اجازه بدید قبل از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته. حمید جان، شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدی.
سلام جان عزیز و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه خبر داده است که سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی بازداشت شده است. سعید مرتضوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران دوشنبه شب توسط دادستانی تهران دستگیر شد. مرتضوی همچنین در پرونده کهریزنگ به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شد و پرونده مفتوحی دارد. قبلا محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود در اسفند ماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری در نیویورک، جمهوری اسلامی ایران در برنامه سازمان CIA برای بازداشت‌های مخفیانه پس از واقعه 11 سپتامبر مشارکت داشته است. روزنامه گاردین به نقل از گزارش سازمان حقوق بشری برنامه عدالت در جامعه آزاد گزارش داده است که ایران اندکی پس از حمله آمریکا به افغانستان در قالب برنامه سازمان سیا برای مبارزه با تروریست‌ها 15 نفر را به کابل تحویل داده است، در حالی که می‌دانسته این افراد به دست نیروهای آمریکایی خواهند افتاد. بر اساس این گزارش، بیش از یک چهارم دولت‌های جهان در برنامه سازمان CIA برای مبارزه با تروریسم مخفیانه مشارکت داشتند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه شماره 2 خود درباره بازداشت 10 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی در اواخر هفته گذشته، بازداشت شدگان را تعدادی از عوامل شبکه مرتبط با BBC نامید و اعلام کرد که کل عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. اطلاعیه وزارت اطلاعات میگوید هسته مرکزی این شبکه در لندن است و از همکاری مستقیم 3 کارگروه در بروکسل، پاریس و استانبول برخوردار است. وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را متهم کرده است که با دریافت خطوط کاری از شاخه خارج از کشور اخبار و تحلیل و اطلاعات در اختیاران می‌گذاشته و در داخل به چهره سازی برای عناصر رسانه‌ای و هنری می‌پرداخته است. وزارت اطلاعات افزوده است که تحقیقات در این باره ادامه دارد. این بازداشت‌ها انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر را در پی داشته و اتحادیه اروپا هم این بازداشت‌ها را محکوم کرده است. مذاکرات ایران و 5 به اضافه 1 در 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار می‌شود. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که مذاکرات ایران و 5 به اضافه 1 روز 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.
We will be having the next round of talks between the E3+3 and Iran in Almaty in Kazakhstan on the 26th of February. So the Iranians finally agreed to that today.
پیشتر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز این خبر را اعلام کرده بود. و محمود احمدی نژاد امروز در اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر وارد قاهره شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر قرار گرفت. آن دو سپس به مدت حدود 20 دقیقه با یکدیگر به گفتگو نشستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محور گفتگوهای آن دو را وضعیت سوریه تشکیل می‌داد. احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی به مصر رفته است. جان عزیز،
متشکرم حمید فاطمی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در ادامه جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این مجله خبری، چه مطالبی رو برای شما انتخاب کرده است. اما همانطور که در خبرها شنیدید، سرانجام سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست کنونی صندوق تأمین اجتماعی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. زندانی که تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به دستور او به همین زندان منتقل شده بودند. گزارشی از علیرضا کرمانی می‌شنوید. آزاده اسدی گزارشی تهیه کرده است از ویدئوی جنجالی که محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی نمایش داد. و در گزارش دیگری، وقتاش خمسه‌پور سفر محمود احمدی نژاد به مصر را مورد بررسی قرار می‌دهد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله بازداشت تعداد دیگری از روزنامه نگاران. و اگر با رادیو فردا با ما بمانید، برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست صندوق تأمین اجتماعی، نیمه شب دوشنبه بازداشت و به گزارش خبرگزاری های ایرانی در نخستین دقایق بامداد سه‌شنبه به زندان اوین منتقل شد. محمود احمدی نژاد که روز سه‌شنبه عازم قاهره پایتخت مصر بود، تأکید کرد که پس از بازگشت مسئله را به طور جدی دنبال خواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه.
قاضی حالا خودش زندانی است، کسی که در دوران قضاوتش حدود 120 روزنامه و نشریه را تعطیل کرد و در پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، و نیز پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک نام او به عنوان متهم ردیف اول برده می‌شد. در یکی دو ساله اخیر سعید مرتضوی، قاضی سابق، به یکی از کانونهای دعوا میان رئیس جمهوری اسلامی ایران و رؤسای دو قوه دیگر، یعنی برادران لاریجانی، بدل شده بود. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن پاریس، به ما میگوید
دستگیری مرتضوی حرکتی بود که نشان داد بیت و بخشی از سپاه به خاطر اینکه نمیتوانم فعلا با رئیس جمهور و معاونش برخورد کنند، با نیروهای دوروری برخورد میکنند که قدرت اونا رو کم کنند. وقتی نمیشه رئیس جمهور دستگیر کرد، میشه کسانی که اونو فعال میکنند یا ابزارهای هموار کننده رابطه دستشان گرفت. حالا این برخورد داره با آقای احمدی نژاد صورت.
گرمای تابستان سال 89 رو به پایان بود که صادق لاریجانی، رئیس تازه قوه قضاییه ایران، سعید مرتضوی را از سمت دادستانی تهران عزل کرد. مسئولیت قضایی او هم لغو شد، اما انتصاب او در پستی دولتی و در سمت رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس هشتم را در بر داشت. انتصاب قاضی سابق به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اواخر سال 90 هم به طرح استیضاح وزیر کار انجامید. همان روزها گفته شد سعید مرتضوی قول شرف داده خود از کار کناره بگیرد. استیضاح وزیر کار پس گرفته شد، اما سعید مرتضوی هرگز از این سمت کنار نرفت. رأی دیوان عدالت اداری و رأی دیوان محاسبات هم محمود احمدی نژاد را وادار به برکناری سعید مرتضوی نکرد تا بالاخره کار به استیضاح وزیر کار در روز یک شنبه کشیده شد. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از منابع آگاه اتهام سعید مرتضوی را تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی برشمرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار ساکن پاریس، میگوید بازداشت سعید مرتضوی بیشتر علتهای سیاسی دارد.
فردی مثل آقای مرتضوی، قاضی محبوب رهبر جمهوری اسلامی در دهه 70 و همینطور دهه 80 بوده و اینکه حالا یک مرتبه ایشون بازداشت میشه، روانه اوین میشه، به نظر من کاملا یک برخورد سیاسی صورت گرفته با یک باندی که البته آقای مرتضوی در مقام یک قاضی یاقی جانب باند احمدی نژاد مشایی رو گرفته و طبیعتا باید مجازات بشه به این معنا.
در جلسه استیضاح وزیر کار در روز یکشنبه محمود احمدی نژاد فیلمی را با صدای ناروشن پخش کرد که در آن ادعا میشد فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس مشغول گفتگو و کارچاق کنی است. طرف گفتگو هم سعید مرتضوی بود. محمود احمدی نژاد بامداد سه‌شنبه پیش از ترک تهران به مقصد قاهره اتهام‌های خود را باز هم تکرار کرد و به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت قوه قضاییه که سازمان ویژه خانوادگی نیست، کسی تخلف کرده، فردی مطلع شده و آن را اعلام کرده. به جای اینکه متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده مورد برخورد قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد هنگامی که از سفر برگردد مسئله را به طور جدی دنبال می‌کند. تقی رحمانی در این باره می‌گوید
همیشه آقای مرتضوی چکش قدرت بر سر مردم و نهادهای مدنی و اپوزیسیون و مطبوعات، ولی این بار وارد بازی شد. خاطر اینکه حاشیه امنیت داشته باشه عملا خودشو بی امنیت کرد. وقتی که وارد دو تا دستبندی شد و رئیس جمهور با نشان دادن اون فیلم عملا کسی که برادر لاریجانی گفتگو با صورت داده و این فیلم رو در اختیار دیگران قرار داده، در حقیقت کیفرخواست ایشان کیهان نوشته بود که این فیلم یک فیلم نادرست، غیر اخلاقی و طرحش در مجلس اشتباه بوده. و به طبع اولین کسی که باید بازداشت میشد آقای مرتضوی بود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. فیلم جنجالی که بخشی از آن روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی توسط محمود احمدی نژاد نمایش داده شد، روی شبکه اینترنت قرار گرفته است، درست بعد از انتشار خبر بازداشت سعید مرتضوی که گزارش آن را شنیدید. داستان سابق که در آن فیلم در کنار فاضل لاریجانی نشسته و درباره 30 میلیارد تومان رشوه‌ای بحث می‌کند که گفته می‌شود فاضل لاریجانی طلب می‌کند. کیفیت صدای این فیلم طوری است که حتی در مجلس هم کامل نشان داده نشد و اصالت فیلم از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده است. فاضل لاریجانی به عنوان کسی که در این فیلم متهم به درخواست رشوه است گفته که صدایش در این فیلم مونتاژ شده و آن را سناریو نویسی شده خوانده است. اجازه بدید به گزارشی که آزادی اسدی تهیه کرده گوش کنیم.
ساعتی از خبر بازداشت سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در دوشنبه شب نگذشته بود که یک ویدیو در اینترنت منتشر شد. همان فیلمی که محمود احمدی نژاد بخشی از آن را در یک شنبه پرتنش مجلس شورای اسلامی نمایش داده بود. اصالت این ویدیو با کیفیت بد صدا و ناهماهنگی تصویر و صدا تا این لحظه از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده است. در این فیلم سعید مرتضوی دادستان سابق و بازداشت شده تهران از تقاضای فاضل لاریجانی برای دریافت 30 میلیارد تومان رشوه سخن میگوید.
فاضل لاریجانی میخواد بیاد با شما همکاری داشته باشه، شما به عنوان مباشر خودت قبول کن. یعنی تو زینش مهندس سیندراده رئیس قوه مثلا من میخوام یادداشت کنم به خاطر که من یک کلمه زیر و رو چیزی ندارم.
آنگونه که در ویدیوی منتشر شده که دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی در یوتیوب شنیده می شود، او می گوید که می تواند از نفوذ برادرانش علی و صادق رؤسای قوه مقننه و قضاییه برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی نزدیکانش استفاده کند.
مسکن مختصری چیزی فراهم کنه.
مسکن مثلا سند بزنه به نام تو شوم کار.
آره شوم به تدریج به جلا دیگه را سعی بکنه خوب خیال اینا نگیدن که اینجا تو چشم بیاد و وسافه. بیشتر نگاهش این باشه که طرف را حفظش کنی. مثلا یه جوری
فاضل لاریجانی کمی بعد از نمایش بخشی از این ویدیو در مجلس در گفتگو با روزنامه شرق اصل دیدار با سعید مرتضوی را پذیرفت، اما همان زمان اعلام کرد فایل صوتی دروغ و مونتاژ شده است. نام فاضل لاریجانی زمانی بر سر زبان ها افتاد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 15 بهمن ماه در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی او را متهم به فساد اقتصادی کرد و تلاش برای اعمال نفوذ بر قراردادهای سازمان تامین اجتماعی که یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی اجتماعی در ایران محسوب می شود. تنها یک روز پیش از بازداشت مرتضوی، صحنه علنی مجلس صحنه رویارویی سنگین قوه مجریه و قوه مقننه بود. جدالی که سعید مرتضوی نقطه آغاز آن بود. خبرگزاری فارس اما دلیل بازداشت سعید مرتضوی را تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی ذکر کرده است. بازداشتی که درست بعد از اتهام فساد اقتصادی محمود احمدی نژاد نسبت به کوچکترین برادر لاریجانی ها انجام شده است. آن هم درست پیش از سفر محمود احمدی نژاد به مصر به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب سال 57. آقای احمدی نژاد در آستانه سفر به مصر در صبح سه‌شنبه که نماینده دفتر رهبری در آن حضور نداشت به بازداشت سعید مرتضوی سرپرست صندوق تامین اجتماعی واکنش شدیدی نشان داد و گفت که قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.
قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشه. یک کسی تخلف کرده، فردی هم مطلع شده، اومده تخلف رو اعلان کرد. به جای اینکه متخلف رو دنبال کنند، میرن فردی که تخلف رو اعلان کرده باش برخورد بکنه.
دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی باطل کرده است، اما دولت محمود احمدی نژاد از حضور او در این سازمان حمایت کرده است. سعید مرتضوی به دلیل جرم‌های مربوط به پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است. پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 در آن حبس شده بودند، اما خبر کشته شدن چند تن از این معترضان در این بازداشتگاه باعث شد که کهریزک به کانون توجه تبدیل شود و نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده به میان آید. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس خانواده لاریجانی را به طور تلویحی به مانع تراشی برای دولت متهم کرد و فیلم مربوط به سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی را نشان داد. علی لاریجانی نیز رئیس جمهوری ایران را به بی اخلاقی و عدم رعایت شؤونات جمهوری اسلامی متهم کرد. علاوه بر انتقادات گسترده برخی از نمایندگان مجلس، تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی از این سخنان رئیس جمهور درباره برادران لاریجانی، دیوان عدالت اداری هم در مورد این اظهار نظرها واکنش نشان داد و روش محمود احمدی نژاد در مجلس را محکوم کرد. از روز یک شنبه تلویزیون دولتی ایران سخنان پیشین رهبر جمهوری اسلامی را پخش می‌کند که در شرایط قبلی از مسئولان خواسته بود مشکلات را به شکل علنی بروز ندهند.
من کسی را متهم نمی‌کنم به اینکه عالماً آمدن دارد نقشه دشمن را انجام می‌دهد، اما به طور قطع و یقین می‌گویم هر حرکت اختلافی به هر شکلی بازی کردن در زمینی است که دشمن آن زمین رو تعیین کرده است.
چالش اخیر شاید یکی از سخت‌ترین چالش‌های 4 دهه اخیر برادران لاریجانی باشد که تاکنون به شدت مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای بودند. تنها خانواده‌ای در ایران که ریاست 2 قوه و 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارند. اما در آستانه سالگرد 34 سالگی انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی همچنان در مورد این موضوع سکوت کرده و واکنش مستقیمی نشان نداده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به مصر پس از انقلاب سال 1357 است. محمود احمدی نژاد در رأس هیئتی از مقام‌های ایرانی برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی و به عنوان رئیس ادواری جنبش عدم تعهد به مصر سفر کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد هنگام ورود در فرودگاه قاهره با استقبال رسمی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روبرو شد. خبرگزاری ها سفر محمود احمدی نژاد به مصر را دیداری تاریخی خواندند. رؤسای جمهوری ایران و مصر در فرودگاه قاهره دست یکدیگر را فشردند، گونه های هم را بوسیدند و دوشادوش هم روی فرش قرمز راه رفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رهبران ایران و مصر سپس به مدت 20 دقیقه با هم گفتگو کردند که روی مسئله جنگ داخلی سوریه متمرکز بود. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که محمود احمدی نژاد پیشاپیش سفرش به مصر طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المیادین در پاسخ به این پرسش که آیا در دیدارش از قاهره یا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش از غزه دیدار خواهد کرد، اظهار داشته که آرزویش بزرگتر از این است و آرزو دارد پس از رهایی کامل بیت المقدس در آنجا نماز بگذارد. احمدی نژاد افزود اگر آنها اجازه دهند به غزه خواهد رفت تا با مردم دیدار کند. رویترز اضافه کرده است و این نگفت اجازه کدام مرجع را جویا خواهد شد. محمود احمدی نژاد همچنین به شبکه تلویزیونی المیادین گفت چنانچه ایران و مصر موضع متحدی در مورد مسئله فلسطین در پیش بگیرند، جغرافیای سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد. دیدار سه روزه محمود احمدی نژاد از مصر، نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران با آن کشور پس از بالغ بر سه دهه، تازه ترین نشانه بهبود روابط میان تهران و قاهره ارزیابی شده است. اخوان المسلمین مصر که محمد مرسی از آن برآمده، اشاره کرده است که روابط با ایران میتواند روزی به مناسبات کامل دیپلماتیک ارتقا یابد. محمود احمدی نژاد در سفرش به مصر گذشته از دیدار با شیخ الازهر مصر، همچنین قرار است از اهرام مصر نیز دیدن کند. اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهوری ایران و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رستم قاسمی وزیر نفت ایران از مقاماتی هستند که در این سفر محمود احمدی نژاد را همراهی می نمایند. سفری که به منظور شرکت در 12th نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام یافته است. اجلاس رهبران 57 کشور که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در قاهره برگزار می شود. راه‌های برون رفت از بحران در سوریه، خاورمیانه و مالی از مهمترین مسائل مورد گفتگوی اجلاس قاهره گزارش شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که انتظار می رود محمود احمدی نژاد در این سفر دیدارهای دو یا چند جانبه با سران کشورهای مختلف داشته باشد که مهمترین این دیدارها ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواهد بود که به گزارش ایرنا می تواند تحولی اساسی در روابط دو کشور در پی داشته باشد.
بار دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بعد از ظهر سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت شمار دیگری از روزنامه نگاران خبر داد. علیرضا کرمانی.
بیانیه دوم وزارت اطلاعات و خبر از بازداشت شمار دیگری از روزنامه نگاران، اطلاعیه‌ای که بعد از ظهر سه‌شنبه منتشر شد. حرف‌های اطلاعیه تازه وزارت اطلاعات همان حرف‌های بیانیه قبلی است. این که روزنامه نگاران بازداشت شده عوامل شبکه مرتبط با بریتانیا و رسانه بی بی سی بودند. اندکی پیشتر صادق سبا مدیر رادیو، تلویزیون و وبسایت بی بی سی فارسی به رادیو فردا گفته بود
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساسه. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدن هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود میگوید از 11 بهمن ماه شماری از کسانی را که عوامل شبکه رسانه‌ای میخواند بازداشت یا احضار کرده و یکی از بازداشت شدگان قبلی نیز در این مدت به قید وثیقه آزاد شده است. بیانیه وزارت اطلاعات وعده می‌دهد از آنجا که این پرونده همچنان در دست پیگیری است، در فرصتی دیگر اطلاعات بیشتری را منتشر خواهد کرد. امید معماریان، روزنامه نگار ساکن نیویورک، به ما می‌گوید
بیانیه دوم وزارت اطلاعات کاملا مشخص میکنه که دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران یک پرونده امنیتی سیاسی هست، یک پرونده قضایی حقوقی. در مجموعه چیزایی که وزارت اطلاعات مطرح کرده ما نمیتونیم یک شاهد یا مدرک یا یک دلیلی رو ببینیم، کما که در بیانیه اول وزارت اطلاعات حتی نوشته بود که این افراد بدون اینکه خودشون بدونن عضو شبکه‌ای هستن، در حالی که خب اگه کسی خودش ندونه چجوری میتونه که یک عضو شبکه باشه.
اطلاعیه روز سه‌شنبه وزارت اطلاعات ادعا میکند چرخه جمع‌آوری و ارسال اخبار و اطلاعات و دریافت خطوط کاری در شبکه با ابلاغ لیست نیازمندی‌های خبری توسط شاخه خارج نشین انجام می‌شده. سپس عملیات جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و توزیع تحلیل‌ها توسط عوامل داخلی شبکه انجام می‌گرفته است. از طریق آنچه بیانیه وزارت اطلاعات آن را سوء استفاده از مجاری و امکانات رسانه‌ای می‌خواند. در این باره امید معماریان میگوید:
به نظر من عمده ترین دلیلی که میتونیم براش مترتب بدونیم این هستش که نزدیک انتخابات هستیم و حکومت نگران این هستش که اخباری که در داخل کشور وجود داره از کانال‌های غیر از خودش منتقل بشه و روایت رسمی حاکمیت رو مختل بکنه و یک تصویر دیگه رو از وقایع نشون بده. و چون وضعیتی که وجود داره به هر ترتیبی خبرش بیرون خواهد رفت، اونها دیواری کوتاه‌تر از دیوار روزنامه‌نگارا پیدا کردن و روی مسئله میخوام با ارعاب و تهدید گرفتن این سری آدم‌ها این پیام بدن به جامعه مطبوعاتی ایران که حساس هستن به هر گونه ارتباطی به خارج از کشور.
در پی بازداشت شماری از روزنامه نگاران ایرانی هفته پیش، بیش از 200 روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی در بیانیه‌ای خواستار آن شدند که روزنامه نگاران بازداشت شده به سرعت آزاد شوند تا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ثابت کند به قوانین خودش احترام می‌گذارد. زیرا به گفته روزنامه نگاران امضا کننده بیانیه، بازداشت روزنامه نگاران برابر مقررات قانونی انجام نگرفته و این نگرانی وجود دارد که بازداشت شمار زیادی از روزنامه نگاران در یک زمان با انگیزه های سیاسی و با قصدی جز اجرای عدالت صورت گرفته باشد.
از همراهی شما سپاسگزاریم. مبلغ ایدی دولت و مجلس اعلام شد. به گفته یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مبلغ ایدی دولت و مجلس به 60 میلیون ایرانی 70 هزار تومان به ازای هر نفر و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 90 هزار تومان خواهد بود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در نشست روز سه‌شنبه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت رئیس جمهور اعلام کرده است که از هفته اول اسفند کمک جبرانی به 17 جامعه پرداخت خواهد شد. به گفته آقای آل اسحاق، بر اساس اطلاعات موجود به ازای هر نفر 70 تا 90 هزار تومان اختصاص می‌یابد که رقم 70 هزار تومان برای 60 میلیون نفر و رقم 90 هزار تومان برای اعضای کمیته امداد و بهزیستی است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، حدود 6 هزار میلیارد تومان برای تأمین این ایدانه در نظر گرفته شده است. دولت و مجلس در هفته‌های گذشته در یک سلسله نشست مشترک که به جلسات شبانه معروف شد، تصمیم گرفتند که در آستانه عید نوروز به اقشار کم درآمد کمک شود. به گفته ایرج ندیمی، نماینده مجلس، در این جلسات توافق شد که تنها برای یک بار در آستانه نوروز بین 100 تا 200 هزار تومان از محل صندوق توسعه ملی میان دهک‌های 1 تا 7 که طبقات پایین جامعه هستند کمک نقدی یا کالایی صورت بگیرد. از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم گفته است که پرداخت کمک نقدی پیش از شروع سال نو به توصیه آقای خامنه‌ای انجام می شود. پیش از این اعلام شده بود که دولت و مجلس بر سر برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای هزینه این کمک ها به توافق رسیدند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس بر این نظرند که پرداخت چنین کمکی همراه با یارانه‌ها تأثیر تورمی بالایی بر بازار و بهای کالاها و خدمات خواهد داشت. حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، به رادیو فردا میگوید:
وقتی از صندوق توسعه ملی برمی‌دارن، باید دلار رو بردارن، معادل اون رو بریزن به بانک مرکزی، معادل ریالیشو بگیرن و این رو مردم بدن. در نشه تورم زاست. وقتی در برابر این کالایی وارد نمیشه، در برابر اون پول یا تولیدی در داخل انجام نمیگیره، اون پول تورم زاست. در نتیجه با یه فاصله 6 ماه تا 8 ماه 9 ماه همین پول پرداخت شده منجر به موج دیگری از افزایش قیمتا خواهد شد. در نتیجه توان مردم برای خرید کم خواهد کرد. منتها در کوتاه مدت که مسئله این دولت هم هست، تا انتخابات به نظر مردم میرسد که چیزی از دولت دریافت کردن. دولت با اجرای فاز دوم هدفمند کردن میخواهد که قیمتا رو به سطح قیمتای بین المللی برسونه، چیزی است که هیچ اقتصاددانی نمیتونه با این مخالفت کنه. ولی سوال این است که آیا دستمزدها و درآمدهای اخشار وسیع مردم نیست بین‌المللی میشن یا نه، یا اینکه فقط قیمت اون چیزی که مردم احتیاج دارن بخرن اون بین‌المللی میشه که اکنون هم تا حدود زیادی شده، ولی حقوق کارگر 400 هزار تومان در ماه آنچنان میمونه که برابر چند صد دلار و این اصلا قابل مقایسه با سطح دستمزدهای بین‌المللی نیست. در همین اروپا انگلستان یک نفر میتونه با یک ساعت کار 2 کیلو گوشت بخره. آیا چنین قدرت خریدی در اونجا وجود داره یا نداره؟ مشکل دولت اینه که از نظر حساب این قضایا نمیخونه.
خبر مبلغ کمک‌های معیشتی در حالی پخش می‌شود که پیش از این حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفته بود که هنوز در مورد کمک معیشتی به مردم و کسب بودجه دولت تصمیم گیری صورت نگرفته و میزان مبلغ یا منبع پرداخت در این رابطه هم مشخص نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمست آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی شما برسونه. مینا جان سلام و به استودیوی خبر خوش آمدی.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه میگوید سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی بازداشت شده است. سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران دوشنبه شب توسط دادستانی تهران دستگیر شد. سعید مرتضوی همچنین در ارتباط با پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شده است. قبلا غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف از بازداشت سعید مرتضوی گفته است که قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشد نه یک سازمان ویژه خانوادگی. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه پیش از ترک تهران به سوی قاهره به خبرنگاران گفت که نمی‌داند چگونه است که کسی تخلف کرده اما کسی دیگری دستگیر می‌شود. احمدی نژاد افزود که قطعاً وقتی از سفر برگردد مسئله بازداشت سعید مرتضوی را به طور جدی دنبال خواهد کرد. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شمار دیگر از روزنامه‌نگاران ایران خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به تعداد بازداشت شدگان اشاره نشده و روزنامه‌نگاران بازداشتی عوامل شبکه مرتبط با بی بی سی که با دریافت خطوط کاری از شاخه خارج از کشور اخبار و تحلیل و اطلاعات در اختیار آن می‌گذاشتند خوانده شدند. وزارت اطلاعات ایران همچنین گفته است که کل عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. نهادهای بین‌المللی و ایرانی حقوق بشر و اتحادیه اروپا بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کردند. مذاکرات ایران و گروه 5+1 در 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار می شود. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که مذاکرات ایران و گروه 5+1 روز 26 فوریه اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. پیشتر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز این خبر را اعلام کرده بود. جان
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها رو تو این لحظه به آگاهیمون رسوند و میرسیم به برنامه‌ای که هر هفته سه‌شنبه‌ها پخش میشه، برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، برنامه امروز صدای شما صدای فردا یک کمی برنامه ویژه‌ایه. دو تا مهمان خواهیم داشت، یکیش آرمان مصطفی مدیر رادیو فرداست که از حملات سایبری به رادیو فردا و تهدید خانواده‌های همکاران ما در ایران سخن میگه و حامد پارسی هم به استودیو خواهد اومد تا درباره شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا توضیح بده، تا باز شما مخاطبان ما بتونید که صفحات واقعا مرتبط با رادیو فردا رو از صفحات ساختگی تشخیص بدید.
آزاده توکلی هم که مثل همیشه در این برنامه حضور داره. در اینجا من یادآوری میکنم که برای تماس با برنامه صدای شما صدای فردا که از هفته آینده روال همیشگی خودش رو باز از سر خواهد گرفت، ایمیل تازه‌ای برای شما در نظر گرفتیم تا راحت تر با ما در تماس باشید. صدا@radiofarda.com
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا کمی فشرده است. به همین خاطر به شما اطمینان میدیم که در هفته آینده به سوالها، پیشنهادها و انتقادهایی که از طریق ایمیل تازه برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com ارسال کردید خواهیم پرداخت.
صدای شما صدای فرداست.
همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آرمان سلام میکنم و متشکرم که وقتت رو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. برنامه
سلام بر شما و سلام به همه شنوندگان عزیز.
سؤالی که مطرحه، حملات سایبری علیه رادیو فردا و همینطور برخی از همکاران ماست و اطلاعیه‌ای در این زمینه از سوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا جزئی از این سازمان به حساب میاد، منتشر شده. میتونید توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید در مورد همین حملات سایبری؟
البته حملات سایبری کم و بیش در گذشته هم سابقه داشت، ولی در ماهای اخیر به خصوص هفته‌های اخیر یه قدری تشدید شده، به صورت فرستادن ویروس‌های کامپیوتری به همکارانمان در رادیو فردا، هم از آدرس‌های شخصیشون و آدرس‌های شغلیشون، همینطور باز کردن صفحات جعلی به نام رادیو فردا یا حتی به نام همین برنامه صدای شما، باز کردن صفحات جعلی به صورت وبلاگ به نام پرسنل ما و پخش مصاحبه‌هایی که مثلا ما انجام ندادیم به عنوان مصاحبه‌ای که رادیو فردا انجام داده و از این قبیل کارا.
آرمان، در ضمن ما اطلاع یافتیم که برخی از خانواده‌های همکاران ما در ایران احضار شدند و برخیشون مورد بازجویی قرار گرفتن و یا تحت فشارهای روحی قرار گرفتن. این مسئله در چه رابطه‌ای شما فکر می‌کنین که صورت می‌گیره؟
رابطه‌اش خیلی ساده است: تلاش برای محدود کردن باز هم بیشتر گردش اطلاعات برای ایرانی‌ها و در ارتباط با مردم ایران. این فشارها هم تازگی نداره، از حدود 2 سال پیش شروع شده و موارد متعدد به ما گزارش شده، ولی خب من اینجا باز هم باید تأکید بکنم که این گونه فشارها روی خط سخن پراکنی رادیو فردا کمترین تأثیری نداره، همچنان که تا حالا نداشته، از این به بعد هم نخواهد داشت. رادیو فردا همونطوری که همه شنوندگان ما میدونند یک ارگان خبری بی‌طرف و تنها اخلاق روزنامه نگاری و ضوابط حرفه‌ای روزنامه نگاریه که راه ما رو روشن میکنه برای رساندن خبرهای درست، خبرهایی که مستند باشه، خبرهایی که قابل چک کردن باشه، و به این ترتیب سانسور شکسته میشه و مردم میتونن بفهمن که در ارتباط با ایران و در ایران چه میگذره. کاری که ما تصمیم گرفتیم بکنیم اینه که در مقابل این گونه فشارهای روانی بر همکارانمون و این گونه حملات سایبری سکوت نکنیم و همش رو افشا بکنیم، همه مواردش رو.
سپاسگزارم آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا بود.
در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی با حامد پارسی که در این گفتگو حامد در مورد شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا توضیح میده و این توضیحات میتونه به دوستان ما کمک کنه تا بدونن که چه شبکه‌هایی در جهان مجازی متعلق به رادیو فردا هستش و چه شبکه‌هایی که با نام و لوگوی رادیو فردا ایجاد شده و ربطی به رادیو فردا نداره.
میخواستم حامد از تو سؤالی بکنم در مورد راه‌های ارتباطی که بین ما و شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربرانمون وجود داره، غیر از برنامه صدای شما صدای فردا که از سالها پیش اختصاص داشته به رابطه مستقیم با شنوندگان و رابطه شنوندگان با ما. راه‌های دیگه در رادیو فردا چه راه‌هایی هستن؟
جان عزیز سلام می‌کنم به تو و به شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا. به نکته خوبی اشاره کردین، به طور معمول شنوندگان رادیو فردا با راه‌های سنتی ارتباط با ما، یعنی تلفن‌های پیامگیر و پیامکگیر و همینطور ایمیل‌های خود رادیو فردا و برنامه‌های مختلفش اطلاع دارن، ولی خب اونهایی که بیشتر از طریق اینترنت ما رو دنبال میکنن میدونن که پاتوخهای دیگری هم هست در فضای مجازی که میتونن از طریق اونها هم رادیو فردا رو دنبال کنن از نزدیک. البته همینطور که وبسایت رادیو فردا یک آدرس منحصر به فرد داره، یعنی www.radiofarda.com و مطالبش رو فقط در قالب این آدرس، نه هیچ آدرس اینترنتی دیگری در اختیار کاربرانش میگذاره، صفحاتی که ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی داریم هم آدرس‌های منحصر به فردی دارن، یعنی اینکه هر صفحه‌ای که با نشان رادیو فردا می‌بینید الزاماً ممکنه که وابسته به رادیو فردا نباشه.
حامد در مورد وبسایت رادیو فردا توضیح دادی، ولی گفتی که ما در شبکه‌های اجتماعی هم حضور داریم. این شبکه‌ها کدام ها هستند؟
رادیو فردا در فیسبوک فعال هست و بعضی از برنامه‌های مختلف وابسته به رادیو فردا هم صفحات فیسبوکی خودشون رو دارن،
از جمله برنامه صدای شما
صدای فردا. در توییتر فعال هستیم، در گوگل پلاس فعال هستیم و در برخی از شبکه‌های اجتماعی دیگه هم فعال هستیم، در این برنامه بهش می‌پردازیم. ولی اگر اجازه بدید، چون اشاره کردیم که علاوه بر صفحه اصلی ما در فیسبوک، برنامه صدای شما صدای فردا هم صفحه فیسبوکی خودش رو داره، بقیه برنامه هم معرفی کنیم. علاوه بر این دو صفحه که گفتیم، رادیو پس فردا صفحه فیسبوکی خودش رو داره، بخش موسیقی رادیو فردا که برنامه فرداهنگ رو هم تولید میکنه، هر پنجشنبه پخش میشه، اونها هم صفحه ویژه فیسبوکی خودشون رو دارن. برنامه های کارنامه، صدای دیگر و .com هم جزء برنامه هایی هستن که صفحه فیسبوکی ویژه خودشون رو داره.
حامد، افسون بر فیسبوک که اکثر دوستان با این شبکه اجتماعی آشنا هستند، در شبکه‌های دیگه اونجا هم رادیو فردا حضوری داره؟
شاید بعضی از برنامه‌هایی که در فیسبوک الان اشاره کردم میتونید دنبال کنید رو در دیگر شبکه‌های اجتماعی نتونید مستقیما دنبال کنید، ولی رادیو فردا خودش حضور پررنگی در توییتر داره، در گوگل پلاس داره. علاوه بر رادیو فردا، البته رادیو پس فردا هم اخیراً صفحه خودش در گوگل پلاس رو راه اندازی کرده و تونید اونجا هم مشترک رادیو پس فردا باشید، همینطور که مشترک رادیو فردا هستید. و ما البته صفحات ویژه‌ای هم در یوتیوب، در ساندکلاد و در آیتیونز داریم که در وبسایت رادیو فردا یک مطلب تقریبا مفصلی در این باره قرار دادیم که آدرس همه این صفحات رو گذاشتیم.
حامد، بالاخره می‌خواستم این سوال رو هم مطرح بکنم که در شبکه‌های اجتماعی گاهی اوقات برمی‌خوریم به صفحاتی که نام رادیو فردا رو برای خودشون انتخاب کردن و حتی برخیشون لوگوی رادیو فردا رو دارن. تکلیف اونها چیه؟ اونها چه ارتباطی با رادیو فردا دارن؟
ببین جان عزیز، غیر از این چند صفحه‌ای که اشاره کردیم خود رادیو فردا و برنامه‌های وابسته به رادیو فردا دارن، رادیو فردا مثلا در فیسبوک هیچ صفحه دیگری نداره، دست کم الان نداره و هر وقت که صفحه جدیدی ایجاد بشه قطعا از طریق وبسایت رادیو و از طریق خود صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا مطرح میشه. معمولا اینها دو دسته هستن، این صفحاتی که اشاره میکنی. بعضیا ممکنه که با حسن نیت بخوان که از نام و نشان رادیو فردا استفاده کنن و محتوای رادیو فردا رو به دست مثلا بخشی از دوستانشون برسونن، یا اینکه از طریق استفاده از نام و نشان رادیو فردا به دنبال این باشن که حالا مخاطبها رو متأسفانه فریب بدن، به سمت خودشون جلب کنن، یا مواردی هم دیده شده که به دنبال تخریب رادیو فردا و وجهه خبررسانیش بودن. برای همین هست که اینجا من از کاربرانی که در فضای مجازی به دنبال ما میگردن، به دنبال برنامه‌های ما میگردن، تقاضا میکنم که حتما دقت کنن که صفحه‌ای که میخوان تحت عنوان رادیو فردا یا هر کدوم از این برنامه‌های وابسته به رادیو فردا لایک کنن و دنبال کنن، حتما دقت کنن که در مجموعه صفحاتی باشه که اینجا درباره صحبت کردیم و خارج از اون رو تحقیق کنن درباره اینکه آیا اون صفحه میتونه وابسته به ما باشه یا نه. من گفتم که در وبسایتمون فهرست کاملی از این صفحاتی که وابسته به ما هست در فضای مجازی رو گذاشتیم و این حق کاربران هست که دنبال این باشن که کسی به نام رادیو فردا یا هیچ رسانه دیگه نخواد اونها رو به اشتباه بندازه با استفاده از نام و لوگو و عکس‌ها و نشان‌های اونها. البته حق خود رسانه، خود رادیو فردا هم هست که اگر صفحات اینجوری می‌بینه اونها رو پیگیری کنه، گزارش بده دربارشون یا اینکه حتی پیگیری حقوقی بکنه.
سپاسگزارم حامد پارسی در برنامه صدای شما صدای فردای این هفته حضور داشت. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق آزاده توکلی ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هرکی میاد شماره میگیری، اینو میکاری اونو میکاری، سر خود دارم کلا میذاری، لج در میاری کلاس میذاری، وفا نداری. دوست ندارم، دوست ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم، حالا سر به سرت میذارم، دیگه نفری دختر. دوست ندارم، دوست ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم، حالا سر به سرت میذارم، دیگه نفری.
برتر رادیو فردا، ترانه شماره
به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق مثل برگی نسوزونم، منو دریاب که دل تنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار، به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نزدار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو بدرون. احساس آزادی نشسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم. وجودم بی تو یخ بسته، به تاب سردم زمستونم. منو مثل همون روزا با آغوشت
بنده. ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. نگو بدرود نام این ترانه است با صدای گوگوش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
آقا به نظر من روزنامه‌نگار ایرانی خوب نیست، باید چینی وارد بکنی، روزی 100 تا دونه بازداشت کنه، اعدام کنه، بکشه تا تموم نشه. اینا انتخابات فرمایشی نزدیک شده، مال جمهوری اسلام. اینا میخوان با این کار زرشش میگیرن که مردم در مقابل انتخابات فرمایشی هیچ گونه مخالفتی نکنه. برای دستگیری هم به همین علته، دستگیری خبرنگار.
اینا باید یه کاری کنن که نه روزنامه نگاران رو چی کنن، باید بیان این جنسا رو عرضه کنن، باید بیان برای مردم یه فکری کنن. اینا مردم رو واقعا بیچاره کردن.
صدای شما صدای فرداست.
You got me doing something. I finally
برتر ماه رادیو فردا.
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه فردا آهنگ گوش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالی 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 هن.
من ترانه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 4 دارم.
منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. خواستم به چیزی نگم تمجشم خواهش منم، دنها رو بستم رود تا احساس آرامش کنم. بغضمو پنهون کنه چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه. یا داغ رو دلم بذار یا که از عشقت کم نکن، تمام تو سهم منه یکم قانعم نکن.